بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. انشاءالله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت منور بگرداند. نثار روح پرفتوح و ملکوتی فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی عنایت کنه. دعای هشتم صحیفه سجادیه اثر گرانسنگ امام سجاد علیه السلام در این جلسه نورانی مورد بحث ما بود. در این دعا امام کارشناسانه بیش از 40 بیماری روح و بیماری اخلاق رو ذکر کردند. خب شما میدانید اگر کسی درد و نشناسه نمیتونه درمان کنه، همیشه درد شناسی مقدم بر درمان است. من لم یعرف داءه، خود امام سجاد فرمود هر کسی درد و نشناسه افسد دواءه، دارو رو فاسد میکنه، از بین میبره. و طبیعتا اگر به ما گفتن روز قیامت روز سلامته، روزیست که انسانهای سالم رو میپذیرن به بهشت. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. برای قلب سلیم آدم باید بشناسه که چی قلب رو بیمار میکنه، چی این سلامت رو به خطر میاندازه. قیامت میدان مسابقه است. تو مسابقه ورزشکار بیمار رو راه نمیدن، نمیپذیرن، برنده اعلام نمیکنن. قیامت روز اصلاح باطن نیست، روز بروز باطنه. یعنی دردا اونجا آشکار میشه ولی درمان نمیشه، چون اونجا جای درمان نیست، اونجا دار تکلیف نیست، اونجا حساب عمل نیست. لذا قرآن میفرماید قیامت ظرف بروزه نه ظرف درمان. یوم هم بارزون، روز قیامت مردم بارز میشن، آشکار میشن. یوم تبل سرائر، بیماری های درونی تبلا بیرون میریزه، معلوم میشه کی متکبره، کی کینه‌ایه، کی حسوده، حتی تو چهره هم خودشو نشون میده. یعنی بیماری هایی که در انسان تو این دنیا بوده در قیامت در چهره هم خودشو نشون میده. متکبر خار محشور میشه، رباخار با شکم بزرگ محشور میشه، کسی که با زبان گزیده غیبت کرده با زبان دراز محشور میشه. حتی تو چهره هم خودشو نشان میده، منتها اونجا دار اصلاح نیست، اونجا محل درمان نیست. درمان و شناسایی مال این عالم است، مال این جهان است. ولذا خیلی مهم است که انسان این بیماری ها رو بشناسه، اونم از زبان یه امام معصوم حجت خدا. بیش از 40 تا بیماری اخلاقی رو توی این دعای هشتم امام بیان کرده که این روزها مورد بحث ماست. خب امروز بنده به این بیماری میخوام بپردازم که امام سجاد از آن به خدا پناه میبرد، بیماری جزع و بی‌حوصلگی، ناشکیبایی، بیقراری، کسانی که زود تو حوادث خودشونو میبازند، جزع میکنند، کسانی که تو زندگیشون ناشکیبا، بیقرار، بیحوصله، به هم ریخته، این بیماری بیماری خطرناکی است. قرآن هم میفرماید ان الانسان خلق هلوعا، هلوع با هی دو چشم و عین، از هلع میاد، انسان به شدت حریصه. اذا مسه الشر، تا یک ناملایماتی، فقدانی، حادثه‌ای، گرفتاری براش پیش میاد، جزوعا، جزع میکنه، بیقراری میکنه، بی‌حوصلگی میکنه. البته این آیه نمیخواد بگه انسان اینطور آفریده شده. تمام این آیاتی که تو قرآن صفات منفی انسانو میگه، ظلوم، جهول، عجول، حلو، جزوع، اینا هیچ کدام نمیخواد بگه انسان اینطور آفریده شده. نه، انسان یه فطرتی داره آقا، یه غریزه. نگاه به غرایزش بکنی، حلوعه، جزوعه، ظلومه. نگاه به فطرتش بکنی، لقد کرم نابنی آدم، کریمه، خلیفت الله. اینا در واقع اون بعده، چون غرایز انسان اگه مدیریت نشه، رها بشه، میشه ظلوم، میشه حلو، میشه جهول، میشه بفرمایید که جزوع. نمیخواد بگه جبری اینا تو انسان. اینها در انسان هم تقوا هست هم فجور، فالهمها فجورها و تقوا. اگر تقوا رشد پیدا نکنه با مبانی دینی و تربیت، فجور میاد بالا. فجور که بیاد بالا، و وقت همین حلو و جزو و اینا رشد میکنه تو انسان. حالا یکی از بیماری ها جزع. جزع یعنی این که انسان، چون جزع غالبا توی شر و گرفتاری هم خودشو نشان میده، یعنی اینی که انسان تو حوادث خودشو ببازه، خودش رو در واقع اون شکیبایی و صبوری و تحمل و آستانه فهم و درکش پایین باشه، اینو میگن جزع. امیرالمومنین فرمود جزع سه تا اثر منفی تو زندگی انسان داره. خیلی این روایت دقیقه. فرمود ایاک و الجزع، بپرهیز از جزع و ناشکیبایی و بیقراری. فانه یقطع العمل، عمل با الف، امید انسانو از بین میبره. آدمای جزوع امیدوار نیستن، ناامیدن، مایوسن. این یک. دوم یضعف العمل، عمل دوم با عینه، عمل اول با الف بود. یقطع العمل، عمل با الف یعنی آرزو، آرزو و امید رو از بین میبره. یضعف العمل، عمل انسانو تضعیف میکنه. آدم جزوع کمکاره، کم تلاشه، کم عبادته. و سومی که از همه بدتر، یورس الهم، افسردگی میاره، نگرانی میاره، اندوه برای انسان میاره. اینها آثار جزوع بودن و جزع است. ممکنه دلایل مختلفی هم داشته باشه. بعضیا ممکنه منشأش اعتقادی باشه. خیلی ها مراجعه میکنن، میگه آقا من تو ذهنم شبهاتی میاد، حتی نسبت به خدا، نسبت به ائمه، دست خودم هم نیست. خب این شبهات منو به هم ریخته، حالت جزع و بیقراری به من داده، وسواس فکری، نه وسواس جسمی ها. تو وضوع و غسل وسواس نداره. گاهی بعضی با ما تماس میگیره، میگه اونچنان وسواس فکری دارم که دارم بیمار جسمی هم میشم، هی احساس میکنم تو ذهنم نسبت به خدا بدبینم، نسبت به ائمه بدبینم، حرفای زشت تو ذهنم میاد. خیلی ها میگن این حرفا رو، گاهی منشأش اعتقادیه، گاهی منشأش حوادثه. آقا یه فقدانی، یه مصیبتی، دعای مستجاب نمیشه، دعایی کسی میبینه، چیزی گم میکنه، حادثه‌ای براش پیش میاد. گاهی ممکنه منشأش سرخوردگی های اجتماعی باشه، به یک رتبه نرسیده، به یک شغلی نرسیده، به یک ازدواجی نرسیده. خب ببینید آقا، راهکار مبارزه با این جزع اعتیاد نیست که بعضی میگه خب حالا میریم مواد میکشیم خیالمون راحت بشه، قرص روانگردان میخونیم خیالمون از این، نه، اون راه نیست، اون چاهه، اون مسیر نیست. ورود به جلسه های حرام، فیلم های حرام، عرض میکنم رو آوردن به اعتیاد، اینایی که میخوان حالت جزع و بیقراریشونو با این چیزا اصلاح کنند، اینا مخدره، اینها مسکن موقته، اینها خودش جزع افزاست، جزو عبورن رو زیادتر میکنه. باید دنبال یه راهکار اساسی گشت که حالا من امروز خدمتتون عرض میکنم که چه کنیم این جزع در ما از بین برود. رسول گرامی اسلام یه نامه ای نوشتن به معاذ ابن جبل. من توصیه میکنم دوستان این نامه های ائمه رو ببینید، خیلی مهمه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه، ایشون یک کتابی دارد، مکاتیب الرسول و الائمه، نامه های پیامبر و ائمه رو جمع آوری کرده، در دو سه جلد چاپ شده. نامه هایی که اینها بعضیاش در حوادث و وقایع، مثلا طرف اولاد از دست داده بود، پدرش از دنیا رفته بود، برادرش از دنیا رفته بود، تو زندان بود، اینا برای صحابان مصیبت این نامه ها خیلی مهمه. یه عده رو زندان کردن زمان امام صادق از سادات حسنی، امام صادق یه نامه‌ای بهشون نوشته، من نمیخوام اون نامه رو الان مطرح کنم، ولی به نظر من این نامه رو هر زندانی بخونه درد زندان برایش سهل میشه، هر گرفتاری بخونه خیلی آرام بخشه این نامه. امام این نامه رو به سادات حسنی که تو زندان بودن با شرایط سخت، آیات صبر اونجا آورده، توصیه‌های خیلی زیبایی نموده. معاذ ابن جبل هم یه پسر داشت مرد، خب دیگه مصیبت پیش میاد، پیغمبر خدا از دنیا رو نکه میت، پیغمبر خدا یه نامه‌ای براش فرستاد. در این نامه که حالا اگر خود پیامبر ننوشته باشه فرموده و دیگران نوشتن، ولی متن نامه از رسول خداست، تسلیت گفت. پیغمبر خیلی مقید بود، اگر کسی مصیبت میبینه تعزیت بگه، اگر اولاددار میشه جشنی هست شادی شاد باش بهش بگه، بالاخره یکی از آداب برخورد با مردم اینه. حضرت یه تسلیتی براش نوشت. بعد در این نامه رسول خدا نوشتن معاذ ابن جبل، خدا به تو یک اولادی داد، قد رزقک، خدا به تو روزی کرد یه اولادی رو، با خوشحالی با شادی تو هم این نعمت رو شکر گذاشتی، حالا خدا قد قبضهو، همین نعمت رو گرفت از تو، تو که نمیتونی سرنوشت رو تغییر بدی. معاذ بدان، منظورم اینجاست، بدان اگر جزع بکنی دو تا مصیبت برای خودت درست کردی، یه مصیبت که بچه رفت تو کارش نمیتونی بکنی رفت، یه مصیبت هم بیقراری و جزع و فزع و کفر، خودت یه مصیبت رو دیگه دوتاش نکن، خیلی مهمه. اشعث ابن قیس پسرش مرد، امیرالمومنین براش نامه نوشت، تو نهج البلاغه است، نوشتن اشعث ان صبرت فجرى عليك القضاء، صبر کنی اتفاق افتاده، و ان جزعت، اگه جزع هم بکنی جرى عليك القضاء، بچه رفته، چه تو صبر کنی چه جزع کنی، بچه دیگه نیست. فقط فرقش اینه، اگر صبر کنی معجوری، اگه جزع کنی معذور، معذور با الف ها نه با عین، معذور با الف یعنی گناهکار. اگر جزع، البته ناراحتی اب نداره، عشقیبی نداره، جزع اینه که انسان همین که قرآن میفرماید بیقراری کنه، بی‌حوصلگی کنه، کفر بگه خدای نکرده، ناشکیبایی کنه، ناسپاسی کنه. این نامه ها رو من دوتاشو اشاره کردم برای اینکه بدانید که این جزع چقدر در کاهش ثواب و اجر مؤثره. بوذر جمهری رو زندان کردن، بوذر جمهری میدونید وزیر انوشیروان بوده و خیلی هم تأثیرگذار بوده در تاریخ، یه مدتی انوشیروان با این کج افتاد و اینو زندانش کرد. خب برای یک وزیر زندان رفتن سخته، برای آدمی که مسئول، امیرالمومنین فرمود از چند تا مصیبت به خدا پناه میبرم، یکی از این که عزیزی ذلیل بشه، زندان مال عوض سخته، ولی کسی که رئیس بود حالا زندانش میکنن بیشتر سخته. مدتی تو زندان بود، یه وقتی انوشیروان گفت بفرستید بیاد ببینیم چقدر زندان به هر حال رو جسم این، روی روحیات این اثر گذاشت. اومد دیدن هیچ فرقی نکرده. بوزرجمهری همون بوزرجمهری سابق، لاغر بشه، نحیف بشه، روحیش رو از دست بده، همون آدمیه که بوده. گفتن به چه دلیل تو تغییر نکردی با اون موقعیتی که تو داشتی به زندان افتادی؟ گفت من یه معجونی ساختم از چند چیز، تعبیر اصطلاحی و تمثیلی، من یک چیزایی برای خودم درست کردم و این تو زندان همیشه تو ذهنم بود. یک، توکل، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، توکلم بالا بود. دو، تقدیر، من که نمیتونم تقدیر رو عوض کنم، حال من گوشه زندان تو سر خودم بزنم منو آزاد میکنم. تلاش باید کرد، دنبال سند گشت، دنبال ضامن گشت، ولی من اینجا جزا کنم چه اتفاقی میفته؟ حل میشه مشکل من؟ این دو، دیدم تقدیر رو که نمیتونم من تغییر بدم. سه، به کسانی که مشکلاتشون از من برتر نگاه کرده، حالا من 5 روز 10 روز یه ماه زندانم، حبس ابدی ها چه کنه، من نگاه کردم به اونا که زندانشون از من طولانی تره، یه خورده کاهش پیدا کرد آلامم. 4، صبر و بردباری، و 5، فرج. گفتم از این ساعت به اون ساعت فرجه، بالاخره همون انوشیروانی که یه مرتبه تسلیم گرفته ما رو زندان کنه، یه وقت هم ممکنه دنجش بگیره ما رو آزاد کنه. به این 5 معجون فرج و صبر و اعتقاد به تقدیر و توکل خلاصه و نگاه به مشکلات بالاتر، خودم رو کنترل کردم، نگه داشتم. عزیزان، برادران و خواهران، من اجازه برید اول ریشه این جزع رو براتون بگم از کجا ناشی میشه، بعد درمانش هم میگم. به نظر بنده 3 ریشه اصلی داره: کم قراری، بی‌حوصلگی، جزوع بودن، تو حوادث خود رو باختن. 3 ریشه اصلی که حالا من شاهدم براتون میارم از آیات و روایات. 1، عجله. عجول بودن انسان باعث جزوع بودن انسانه. اگر انسان عجول نباشه، سوره اسراء آیه 11، سوره اسراء آیه 11 قرآن کریم می‌فرماید و ید الانسان بالشر دعاءه بالخیر. بذارید یه خورده این آیه رو بازش کنیم. و ید الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. کان الانسان عجولا، آدما به خاطر عجول بودن خیر رو برای خودشون تبدیل به شر میکنن. و ید الانسانو از شر، آدم دعا میکنه، درخواست شر میکنه. چرا؟ دعاءه بالخیر، همین آدمی که میتونه این انرژی و این زبان و این توان و این بیان رو تو خیر به کار ببره. و ید الانسانو به شر، خودش با دست خودش خیر رو تبدیل به شر میکنه. اینطور نیست؟ شما ببینید وقتی این آیه نازل شد، سوره معارج، سأل سائلون، سوره معارج رو ببینید، مفسرین شیعه و سنی نوشتن یک کسی بود وقتی خبر قدیر بهش رسید که امیر المؤمنین علیه السلام به دست با کفایت رسول خدا به ولایت منصوب شده و فریاد من کنت مولا و علی مولا پیامبر پیچیده در میان مردم، این جمله رو که دارم میگم هم تفسیرهای اهل سنت نوشتن مثل درالمنصور، هم شیعه نوشتن، تفاسیر شیعه، منتها آدمشو متفاوت نوشتن. بعضیا نوشتن نعمان بوده، بعضیا نوشتن نضر بن حارث، هر آدمشو مختلف نوشتن. نوشتن یک کسی بود وقتی خبر ولایت امیرالمؤمنین بهش رسید، گفت یا رسول الله، گفتی خدا یکیه؟ گفتیم چشم. گفتی خودم پیغمبره؟ گفتیم چشم. گفتی نماز بخون؟ گفتیم باشه. گفتی روزه بخون؟ گفتیم میگیر. بگیر؟ گفتیم میگیر. گفتی حج، زکات، خمس؟ دیگه ما نمیشینیم پسر عمتو به ولایت انتخاب کن. یا رسول الله، این انتخابی رو یا خودت انجام دادی یا خدا. اگه خودت انجام دادی من قبول ندارم. بیجا میکنی قبول نداری. خود پیغمبرم که انجام داده باشه، خدا میفرماید ان کنتم تحبون الله فتبعونی. تمام انتخابای پیغمبر مثل انتخاب خداست، چون اطیع الله و اطیع الرسول. حالا انتخاب حضرت امیر که با پیغمبر نبوده، ولی اگرم بود فتبعونی، اگر خدا انتخاب کرده من قبول ندارم، من زیر بار نمیرم، حاضرم بمیرم، سنگی از آسمان بیاد منو نابود کنه. مرحوم علامه امینی در تفسیر در کتاب القدیر می نویسد سأل سائل بعذاب واقع، راجع به این آدمه، سنگی آمد نابود کرد او رو، سوزان، اما تحمل انتخاب حضرت امیر رو نداره. خب این آدم نمیتونست همین رو به خیر تبدیل کنه، تبریک بگه، قبولم بکنه، بقیه کاراش هم حفظ بشه. و ید ال انسانو دعا و ید ال انسانو به شر، آدم شر رو میخره، دعاهو بالخیر، جایی که میتونه به خیر تبدیلش کنه. خب شما ببینید این حوادث، این دعواها، این نزاها، بعدم میگه آقا جنون آنی بود، حواسم نبود، کشتارها، درگیریها، بیشتر اینا روی عجله است. امیر المومنین فرمود مع تثبت تکون السلامه و مع العجله تکون الندامه. عجله در تصمیم گیری، عجله در اظهار نظر، عجله در بفرمایید که برخورد، اینها باعث ندامت میشه. اما تثبت، صبوری، دقت، تدبیر باعث سلامت میشه. این حدیث رو بنویسن تابلو کنن برای ما، مع تثبت تکون السلامه. مگه دنبال سلامت نیستید؟ با تثبت یعنی ثبات، با عجله نکردن سلامت، و مع العجله تکون الندامه. لذا خدا تو قرآن به پیغمبرش رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرماید پیغمبر تو هم عجله نکن، لا تستعجل لهم، عجله کار خوبی نیست، فصبر کما صبر اولو العزم، مثل پیغمبرای سابق صبر کن، ولا تستعجل لهم. حتی آقا از دریافت وحی که بالاتر نمیشه. قرآن خدا به پیغمبر در سوره قیامت نگاه کنید میفرماید در دریافت وحی هم عجله نکن. 5 تا آیه اومد، 5 تاش باید 5 روز دیگه بیاد، صبر کن در دریافت وحی. عزیزان چرا گفتن راجع به امام زمان دو گروه هلاک میشن؟ دو گروه درباره امام زمان هلاک میشن. یک، منکرین، اونی که اصلا آقا رو قبول نداره. دو، مستعجلون، کسایی که عجله میکنن. ما الان متأسفانه با این مسئله در جامعه مواجه هستیم. بعضیا مسئله ظهور امام زمان رو تبدیل کردن به مسئولیت گریزی. هر چی بهش میگه میشه انشالله آقا میاد درست میشه. آقا 1200 سال، 1100 خورده سال نیامده، بلکه 1000 سال دیگه هم نیاد. تکلیف من و شما انجام وظیفمونه، نه تو مسائل سیاسی شرکت میکنه، نه تو رأی شرکت میکنه، نه توی اصلاح جامعه، نه تو کمک به مردم. هر چی میگید انشالله آقا میاد، انشالله آقا بیاد، ما هم منتظریم. اما فرمود عجله کردن، هلک المستعجلون. عجله درباره ظهور امام زمان هم جایز نیست، عجله درباره در واقع آمدن حضرت حجت هم جایز نیست. پس یک منشأ جزع عجله است، این تصادفا رو عجله است، آدم کشی ها رو عجله است. دختر شوهر میده با عجله، بعد 6 ماه تو دادگاه میدوه، بعد هم میگه قسمتش بود، عجله کردی. دوستی های ناپسند خیابانی با یه نگاه دختر خانم گول میخوره، حالا میبینی مبتلا شده به دوستی، به ارتباط نامشروع، خانواده در خطر، خودش در خطر. چرا دختر من، خواهر من عجله میکنی؟ چرا برادر من عجله می؟ عجله در انتخاب، عجله در تصمیم گیری، این یکی از عواملی است که بعدش ای ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. حالا آبرو رفته، مگه میشه جمعش کرد؟ حالا خیانت شده، حالا این ازدواج به دادگاه کشنده شده، آدم کشته شده، اولاد ناباب بار اومده. اینا خیلی مهمه. من یه جریانی براتون نقل کنم، این جریان رو دقت کنید. خیلی جالبه، مرحوم حاجی عباس قمی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی دارد به نام تتمت المنتها، ایشون هم منتها الامال داره، یه تتمت المنتها هم نوشته. ایشون نقل میکند در این کتابش یکی از نوه های امام سجاد زندان بود، هارون الرشید ایشونو زندان کرده بود و خیلی هم سخت میگرفتن تو زندان بر این نوه امام سجاد به نام عبدالله افتس. ایشون می‌نویسد، این یه نامه ای نوشت به هارون الرشید، نامه تندی هم نوشت، چیزی باقی نذاشت و بعضی قلمات تنده، خیلی دشنام و تندی و خلاصه با تیزی نامه رو نوشت. هارون الرشید هم وقتی نامه رو خواند فهمید که شرایط بر این سخت شده که چنین نامه ای نوشته. نزدیک عید نوروز هم بود، خب عباسی ها به عید نوروز خیلی اهمیت بدن، اول فروردین رسما مراسم میگرفتن، مینشستن، هدایا براشون میاد. نزدیک عید نوروز هم بود، جعفر برمکی رو خواست، گفت که برو یک تفقدی از این نوه امام سجاد بکن، عبدالله افتس، جاشو عوض کن، اگه زندانش زندان نادرستی زندان بهتری در اختیارش قرار بده، یه مقدار تسهیلات بهش بده که این نامه‌ای که برای من نوشته تسکینی بشه. جعفر برمکی آمد و عبدالله افتس رو از تو زندان خواست. عبدالله افتس هم شروع کرد همون حرفایی که تو نامه نوشتن به جعفر برمکی زدن، ناسزا، تندی، دشنام، با عصبانیت، تو چنینی، ارباب چنینه، شروع کرد پرخاش کرده. جعفر برمکی هم از کوره در رفت، گفت جلاد رو بگید بیاد. جلاد آمد، چه کنم، گفت گردن اینو بزن. گفت دستور هارون این نبوده، دستور هارون الرشید این بوده است که زندانش عوض بشه. گفت من حوصله ندارم، بزن گردنش. این ناسزا به من گفت. جلادم گردن عبدالله افتس رو زد. فردا صبح روز عید نوروز است، یکی یکی میان تبریک بگن به هارون الرشید. ایشون هم سر و داد شستن و تمیز، داخل یه طبق یه پارچه‌ای هم روش آورد پیش هارون الرشید. هدایا می آوردن دیگه، استاندارا، فرماندارا، وزرا برای خلیفه هدیه می آورد. این چیه؟ تا پوشو کنار زد دید سر عبدالله افتس، به شدت عصبانی شد هارون الرشید. گفت چین کی این کار رو انجام داده؟ گفتن جعفر برمکی. جعفر رو خواست، تو بودی؟ گفت بله، دشنام داد به شما، فحش داد، عصبانی شدم. گفت این کار تو از فحش اون بدتره، تو بدون اجازه من این کارو کرد. او رو مرخص کرد. همون ایامم مسرور خادم رو خواست، از غلامان هارون الرشید بود، گفت برو شبانه سر جعفر برمکی رو بردار بیار. جعفر برمکی با اون قدرت، با اون بفرمایید که شوکت برامکه، خیلی قدرت داشته. آقا آل برامکه سقوط کرد، با یک عجله، با یک بیتوجهی مسرور خادم آمد. جعفر برمکی بهش گفت صبر کن من بفرستم بپرسم از هارون. گفت اونجایی که به نگفته بود کشتی، اینجا که به من گفته من دستور دارم، حکم دارم، 10 نفرم اینجا بفرستی نمیذارم بری. سر و گرد از گردن جدا کرد و سر و فرستاد برای هارون الرشید. مع تثبت تکون و سلامه و مع العجله تکون و ندامه. نه تنها به جعفر برمکی، به آل برامکه هارون باشون در افتاد و اون کرد که تو تاریخ ببینید چه کرده. ریشه جزع گاهی عجله است، گاهی خشمه، عصبانی میشه، آدم جزوع میشه. خب یونس پیامبر اگه یه مقداری عصبانی نشده بود تو شکم ماهی نمیافتاد. و ذنون الذهبه مغاضبا، غضب کرد بر قومش. فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات الله اله الا انت. گاهی خشم، تو خشم آدم جزع میکنه، و گاهی هم آزادی مطلق، انسان دلش میخواد مانع جلوش نباشه، جزع میکنه. چرا بچه من؟ چرا زن من؟ چرا برای من؟ چرا پول من گم شد؟ چرا خونه من خراب شد؟ چرا سرطان من گرفتم؟ میخواد نمیشه آقا مانع نباشه. بالاخره دارون بالبلاء محفوفه، این دار بلا توشه. حالا یه بلا هم تو سر شما میفته، یکی هم سر همسایه میفته، همیشه که مرگ برای همسایه نیست. عزیزان من، جزع و ناشکیبایی و بفرمایید بیقراری بیماری است که خانواده آدم رو به خطر میندازه، روح آدم رو به خطر میندازه، جامعه رو به خطر میندازه، منشأ فساد میشه، منشأ اعتیاد میشه. خب آقا سوال درمانش چیه؟ من چون فرصتم زیاد نیست یک راهکار میگم و دعاتون میکنم. یک راهکار، و اون راهکار اینیست که قرآن میفرماید برادران خواهران، خدای سنت هایی داره، سنت مرگ شامل همه است، سنت از آزمایش ولنبلون نکم مال همه است. انبیا رو خدا امتحان کرده، ابراهیم، یعقوب، ایوب، رسول خدا، امیر المومنین، فرمود خدا 14 جا منو امتحان کرده، تو روایت است. اول سوره عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جواب یک کلمه است. سنت های الهی رو ما نمیتونیم تغییر بدیم. سنت های الهی، سنت الله التي، خود خدا میفرماید سنت های الهی تبدیل و تغییر نداره. سنت مرگ، سنت استدراج، سنت املا. گاهی کافری خلاف میکنه، 80 سال یه مصیبت نمیبینه، خب چرا آدم باید نار بگه؟ چرا من ببینم اون نبینه؟ این سنت املاه، یعنی خدا به کافر مهلت میده یه مرتبه جانش رو بگیره، عذاب بذاره برای قیامت. صدام این همه جنایت کرد، هیچ موقع هم یه مریضی خاصی پیدا نکرد. فرعون این همه جنایت کرد. سنت های الهی داریم. حالا فرصت نیست من رو سنت ها امروز بحث کنم، جاشم اینجا نیست. سنت ها رو نمیشه تغییر داد، ولذا بهترین درمان جزع همین است. من یه جمله براتون بگم، شاید نشنیده باشید. این جمله رو مرحوم شهید ثانی نقل میکند، رضوان الله تعالی علیه. یه کتابی دارد ایشون، ترجمه فارسی هم شده، به نام مسکن الفؤاد. ایشون نقل میکند، میگه وقتی رسول خدا از دنیا رفت، خب حضرت زهرا، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، اصحاب نشسته بودن، خیلی هم ناراحت. جنازه پیغمبرم رو زمین بود، تازه پیغمبر از دنیا رفته، هنوز بدن گرمه. یه وقت میگه جبرئیل آمد، این روایت رو دقت کنید، جبرئیل آمد وارد شد بر خانه رسول خدا بعد از رحلت پیغمبر، فریاد زد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام بر شما ای خاندان نبوت. مرحوم شهید ثانی می نویسد این لحظه بود که اصحاب نبودن، فقط این 4 شخصیت بزرگوار از 5 تن تو خونه بودن، امیر المومنین، حضرت زهرا و حسنین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوت. بعد جبرئیل با صدای بلند فریاد زد کل نفس زائقت الموت، اهل خانه بدانید هر نفسی آخرش باید بمیر، مرگ مال همه است. وقت منظورم اینجاست، دقت کنید، جبرئیل، این کلام جبرئیل بعد از رحلت رسول خدا، صدا زد اهل خانه فبالله فثقوا و ایاه فرجو، به خدا امید ببندید، خدا رو منشأ رجاء خودتون قرار بدید. فان المصاب، مصیبت میدونید چیه؟ فان المصاب من حرم از ثواب، مصیبت اینه که آدم از ثواب محروم بشه. الان پیغمبر از دنیا رفته، تحمل، صبر ثواب داره، ترک این ثواب مصیبته. فان المصاب من حرم از ثواب، این کلام جبرئیل بعد از رحلت رسول گرامی اسلام. البته عرض کردم گریه، ندبه، عرض میکنم که اظهار مصیبت، اینا چیز بدی نیست. خود نبی مکرم اسلام، خود اهل بیت ما، خود امام حسین روز عاشورا. اما اونی که جزع اسمشه، یعنی این که انسان قرار از دست بده، بی خود بشه، تصمیمات ناپسند بگیره، حرفای نادرست بزنه، این همون است که امام سجاد ازش به خدا پناه میبرد، اللهم ادنی اعوذ بک من قلت صبر. با این عنوان امام سجاد علیه السلام در واقع این بیماری رو متذکر شدن. خدایا به همه ما توفیق صبر و تحمل و بر و تثبت و استواری عنایت بفرما. خدایا همه ما رو از جزع و از منوع بودن و حلو بودن و عجول بودن، از تصمیم گیری های عجولانه و نادرست برحذر بدار. ان شاء الله خداوند به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یکی از مصادیق مهم صبر و بردباری در روز عاشورا امام حسین و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت هستند. من امروز دو سه جمله میخوام روزه ابوالفضل العباس علیه السلام رو بخوانم. همو که بر نیاشامیدن هم صبر کرد عباس، نه تنها، ببینید شهدای کربلا صبور بودن، در تشنگی صبر کردند، آب نخوردن، آبم نبود بخورن. اما ابوالفضل العباس یه تفاوتی داره با بقیه شهدا، اونها آب نداشتن و نیاشامیدن، اما عباس آب در اختیارش بود و نیاشامید، دست زیر آب برد، چشم به آب انداخت، اما صبر و بردباری و ارادت او و ادب او به مولایش ابو عبدالله اجازه نداد از این آب گوارا بنوشد، لذا آب رو روی آب ریخت. امروز دلها رو ببرم کنار نهر علقمه، کنار حرم ابوالفضل العباس، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی اکشف کربتی به حق اخیک الحسین. ابوالفضل کرب رو از چهره امام حسین برد، اندوه رو برد. امام حسین با دیدن عباس اظهار احساس در واقع یک امنیتی داشت. شما نگاه کنید روز عاشورا بالا سر هر شهیدی که اومده امام حسین نشسته صحبت کرده، چون عباس دور خیمه ها بوده، مواظب خیمه ها بوده، عباس نگهبان خیمه ها بوده. اما وقتی عباس به شهادت رسید، نه دیگه، بان الانکسار فی وجه الحسین، بان الانکسار فی وجه الحسین. عزیزان برادران، روز عاشورا چند تا دست از بدن قطع شده، یکی دستای عبدالله ابن حسن است، وقتی آمد مواظبت کنه به عموش تیر نخوره دشمن دستشو قطع، یکی دستای عابس ابن شبیب است، عابس هم دستشو از بدن قطع کردن وقتی آمد میدان مبارزه کنه و دفاع کنه از ابا عبدالله، یکی هم دستای ابوالفضل العباس علیه السلام است. یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباس قطیع الیمین. من نمیدانم چه گذشت کنار بدن ابوالفضل به امام حسین، خیلی سخته. آقا امیرالمومنین نبود در موته، جعفر ابن ابی طالب تو موته شهید شده، موته تا مدینه فاصله زیاد، امیرالمومنین وارد مسجد شد تا خبر شهادت داداش جعفر رو شنید، گفت الان قد انفسم زهری، یعنی بندای کمرم از هم جدا شد، اشک تو چشمانش حلقه زد، تازه جنازه جعفر رو ندید، ایشون مدینه بود، جعفر موته شهید شد. لقمان سفر بود برگشت، گفتن برادرت از دنیا رفته، او رو دفن کردیم، بدن برادر رو ندید، گفت انکسر زهری، کمرم شکست. حق داشت ابا عبدالله وقتی بدن برادر رو رو زمین دید، بدنی که فرق شکافته، چشم تیر خورده، دست ها به یک طرفی افتاده، صدا بزنه عباسم برادرم الان کمرم شکست، برادرم چشماتو باز کن یک بار دیگه، حسین تو رو ببیند، حسین رو ببینی. وقتی هم آمد به طرف خیمه ها، زینب کبرا آمد، بچه ها آمدن به هم دیگه میگفتن دیگه از آب چیزی به زبان نیاریم، دل بابا رو نسوزانیم، کسی دیگه علتش نگه، همه سراغ عمو رو میگیرند. ابا عبدالله یه وقت صدا زد و اخاها و عباسا، یعنی بچه ها دیگه منتظر نمانید، دیگه عمو باز نمیگردد. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون به باب الحوائج. ابوالفضل العباس و اخیه الحسین، یا الله به عظمت ابوالفضل العباس باب الحوائج، این جمعیت با هر حاجتی در این مجلس نشستن حاجاتشون رو برآورده به خیر بگردان. خدایا بدنهای ما رو سالم قرار بده، عاقبت ما و فرزندان ما رو ختم به خیر بگردان، ما رو مشمول دعای امام زمان در سحرها و افطارها قرار بده. خدایا سلام ما، محبت ما، ارادت ما، ولایت ما به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما، در ظهور با برکتش تعجیل بنما و عجل اللهم فی فرجه. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. یکی از بیماری های خطرناکی که امام سجاد علیه السلام از آن به خدا پناه برده و این بیماری باعث به هم ریختگی خانواده و فرد و جامعه می شود، بیماری کم قناعتی و سوء تدبیر و بی برنامگی مالی است. امام سجاد علیه السلام در این دعای هشتم از صحیفه یکی از چیزایی که به خدا پناه میبره: اللهم انی اعوذ بک من قلت القناعه. خدایا من پناه میبرم به تو از کمی قناعت. قناعت و کمی قناعت در اینجا بخوایم یه معنای ساده ازش داشته باشیم، یعنی بی برنامگی در مصرف، مصرف نادرست، هدر دادن انرژی و توان و استعداد و مال. کسی که به شکل صحیح تدبیر و برنامه ریزی برای مال و وقت و انرژی و توان و استعدادش نداره، قناعت نداره. به همین دلیل امام در این روایت و در این دعا از این بیماری به خدا پناه میبرند. شما ببینید امیر المؤمنین علیه السلام در تفسیر حیات طیبه، زندگی پاکیزه، که قرآن میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثا، هر که کار خوب انجام بده، مرد باشه یا زن باشه، و هو مؤمن، ایمانم داشته باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما در همین دنیا بهش یه زندگی پاکیزه میدیم. او زندگی پاکیزه یعنی چی؟ این پاکیزه که اینجا منظور پاکیزگی بهداشتی نیست، یعنی هر که خونش تمیز بود، فرشش تمیز بود، لباسش تمیز بود، این حیات طیبه داره. این که ایمان و عمل صالح نمیخواد، اون ایمان و عمل صالحی که باعث زندگی پاکیزه میشه. میفرماید هر که عمل صالح انجام بده، ایمانم داشته باشه، ما بهش زندگی پاکیزه میدیم. این زندگی پاکیزه یعنی چی؟ امیرالمومنین در تفسیر این آیه فرمودن القناعه، منظور از زندگی پاکیزه قناعت، یعنی اگر کسی خدا بخواد بهش لطف کنه. لذا روایت داریم نشانه لطف خدا به بنده دو چیزه، هر که این دو چیزه داشت بدون خدا دوستش داره. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، حالا نه اینکه اگر در واقع بخوایم بگیم همه دوستی اینه، یه بخشی از نشانه های لطفه، به عبارت دیگر یک بخشی از توانمندی، اگر کسی این دو چیزو داشته باشه و خدا بهش بده. ان الله اذا اراد به عبد خیرا الهمه القناعه و اعطاه زوجه صالحه. اگر کسی همسر خوب و قناعت، حالا چرا این دو تا رو کنار هم گفته؟ هر کدوم از اینا نباشه نقصه. بذار برون، اگر کسی این دو تا رو داشت بداند خدا بهش لطف کرده، خیر و نیکی به روی او گشوده. یه وقتی کسی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، از اینایی که خیلی نمیتونست بیاد بره و خلاصه حد اکثر یه ملاقات دو ملاقات، چون همه که تو مدینه نبودن همیشه خدمت پیغمبر بودن باشن، بعضی هم از راه‌های دور می آمدن، یه بار خدمت پیغمبر می رسیدن و می رفت. ایش هم از راه دور اومده بود. ابو ایوب انصاری میگه ما خدمت رسول خدا نشسته بودیم، ایشون وارد شد و سلام کرد و عرض کرد یا رسول الله من از راه دور میام، اذنی منو موعظه کنید اما با دو تا شرط، یکی کوتاه باشه. موعظه طولانی از ذهن من میره، من انقدر کشش ندارم، کوتاه باشه. و دوم کامل باشه، چون من دیگه نمیتونم فردا بیام بقیهشو بگیرم، هرچی همینه، من بر میگردم مسافرم. رسول خدا در این روایت دارد سه تا نصیحت بهش کرد که یکیش مربوط به عبادت، یکیش مربوط به روابط و سخن گفتن، یکیش مربوط به همین مسائل مالی و اقتصادی است. حضرت فرمودن سل صلات مبده، اولین سفارش هم که همه حرفا توش جمعه اینه، نماز که میخونی فکر کن نماز آخرت. که آدم فکر کنه نماز آخرشه، خب حواسشو جمع میکنه دیگه، ای میگن چه کنی حضور قلب داشته باشی، همین یک کلمه حضور قلب میاره. نماز که میخونی فکر کن نماز آخرته، یعنی بعد از این دیگه زنده نیست. خب وقتی آدم فکر کنه آخرین نمازشه، حواسشو بیشتر جمع میکنه. کسی فکر کنه این آخرین شامشه که میخوره، این آخرین روز زندگیشه، یه خورده بیشتر دقت میکنه. این یک. دو، فرمودن لا تحدث به حدیث تعتذر منه غدا، هیچ وقت حرفی نزن که فرداش باید عذرخواهی کنی، بگی من نبودم، یا منکر بشی یا عذرخواهی کنی. باید حواس جمع باشه، چیزی گفته نشه که فردا مجبورشو تکذیبش کنی. فرمود لا تحدث به حدیث، حرفی نزن که فرداش باید بگی من نبودم، عذرخواهی کنی. بیام دوتا. سبب وجمع الیأس اما فی عید الناس، چشم دنبال مال مردم نباشه، قناعت داشته باشه. ابو ایوب میگه سه تا نصیحت پیغمبر به ایشون کرد، یکی عبادی، یکی اجتماعی و یکی هم اقتصادی. نمازت نماز آخر باشه، سخنی نگو که فردا بخوای عذرخواهی کنی. مثلا طرف رو اگه دیدی دیرو غیبتشو کردی، بیاد بشه شما بگه به من گفته اینطور گفتی، باید بگی من نبودم، یا به هر حال توجیهش کنی. وقتی چیز مطلب و نادرسته آدم عذرخواهی میکنه، پس نگو اصلا. و سوم در زندگی قناعت داشته باش. عزیزان این صفت قنوع ببینید، دو بار در قرآن کریم در دو جا کلمه قیاما اومده، راجع به دو تا چیز کلمه قیام. قیام یعنی استواری، یعنی نگه داشتن، برپا داشتن. یکی راجع به کعبه اومده، قرآن می‌فرماید جعل الله الکعبه البيت الحرام قياما للناس، کعبه قياما للناس، یعنی تا کعبه برپاست مسلمان‌ها استوارن. بالاخره همین که سال چند میلیون آدم میرن میان، خود حج باعث تقویت اسلام، خود کعبه قبله مسلمان‌ها، همه به یه طرف وای میستن، باعث اتحاد. دو جا این کلمه قیاما تو قرآن آمده، یکی راجع به کعبه است که باعث استواری دینه، دوم راجع به ماله. راجع به مال میفرماید لا تؤتوا السفهاء اموالکم، به سفیهان پولشون رو ندید، آدمایی که مدیریت پولی ندارن پول در اختیارشون قرار ندید، چون خراب میکنن زندگی رو. بعد میفرماید مال چیه؟ میفرماید قیاما، مال باعث قوام جامعه است. همانطور که کعبه باعث قوام دینه، مال باعث قوام جامعه است. دو جا تو قرآن کلمه قیاما، یکی راجع به مال اومده، یکی راجع به کعبه. این اهمیت رو میرسونه و لذاست که امام سجاد پناه میبرد از کمی قناعت به خدا. امیر المومن علیه السلام، این داستان رو عنایت کنید، امیر المومن علیه السلام آمدن کنار قبر خباب ابن عرت، سابق مرسوم بود جنازه ها رو بیشتر تو خونه دفن میکردن یا تو محله ها دفن میکردن، قبرستان عمومی خارج از شهر خیلی معمول نبود. اما دیگه اواخر حکومت امیرالمومنین علیه السلام تو کوفه رسم شد جنازه ها رو خارج از کوفه دفن میکردن، و اول جنازه ای که شاید خارج از کوفه دفن شد همین جنازه خباب ابن عرت. ایشون، من شاید سالای قبل اشاره کردم به زندگی نامش، یه آدم عجیبیست، ششمین آدمی است که مسلمان شده، خیلی در راه اسلام شکنجه شده، آهنهای داغ به بدنش گذاشتن، به سرش گذاشتن، چندین بار سوزاندنش، او رو زره های داغ تنش کردن، تو آفتاب کشوندنش، خیلی اذیت کشیده تو راه اسلام، که میگن بدن جای سالم نداشت، تمامش کوبیدگی و سوزش و به هر حال جای شکنجه هایی بود که ایشونه و بلاله و چند نفرن، عمار، پدر عمار، اینا واقعا شدید شکنجه کردن تو اسلام. آدمی هم هست که تو تمام جنگای پیغمبر بوده، تو احد بوده، تو بعد بوده، یه آدم متدین مؤمن، ایشون تو جنگ صفین مریض شد، نتونست تو صفین حاضر بشه و تو همون هول و هوش جنگ صفین هم مرد، به مرگ طبیعی از دنیا رفت. سال تقریبا 37 هجری آوردن بدنش رو خارج کوفه به خاک سپردن. امیرالمومنین از جنگ صفین که فارغ شد اومد کنار قبر خباب، منظورم اینه، اومد کنار قبر خباب، وقتی ایستاد کنار قبر شروع کرد تعریف کردن، خباب تو کی بودی؟ این تعریف امیرالمومنین، دقت بفرمایید رو چه ویژگی هایی دست گذاشته. فرمود رحم الله خباب ابن عرت، خدا رحمت کنه تو رو، اولا از این جریان و صدها جریان شبیه این استفاده میشه، زیارت قبور مستحب، رفتن به زیارت قبور، فاتحه خواندن، دعا خواندن، عرض میکنم که تعریف از کسی که از دنیا رفته. این حرفایی است که سالهای اخیر محمد ابن عبدالوهاب و قبل از او ابن تیمیه در آوردن، و الا به قول یکی از نویسندگان اهل سنت میگه قبل از قرن هشتم که ابن تیمیه قرن هشتم آمده، قبل از قرن هشتم هیچ که این حرفا رو نمیزد، تمام این مسائل بین مردم حل بوده، زیارت، تبرک، نذر، از قرآن استفاده میشه، از روایات استفاده میشه، از منابع خود عامه استفاده میشه. خدا به پیغمبر میفرماید لا تقوم علی قبره ابدا، اگر به ذهنم اینطور میاد آیه، معناش اینه پیغمبر وقتی منافقین از دنیا میرن کنار قبرشون نرو، کنار قبرشون درود نفرست، لا تسله، درود برشون نفرست، علیهم، وقتی که میفرماید بر منافق درود نفرست کنار قبرش نرو، معلومه این کار جواز داره، این کار درسته. وقتی میگن این کار راجب منافق انجام نده، یعنی برای غیر منافق، برای مؤمن متدین جایز این کار. ولذا خود نبی مکرم اسلام ائمه کنار قبور میامدن، خود قرآن صفات بعضی از اموات و کسایی که از دنیا رفتن مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم ذکر میکنه، میفرماید دو جا تو قرآن میفرماید ابراهیم الگوه. مگه میشه کسی از دنیا رفت بشه سنگ و چوب، تمام بشه، روح داره، عالم برزخ داره، به خواب بستگانش میاد، حضور داره. خود بن باز توی یکی از نوشته هاش بنویسد اگر کسی به قبر پیغمبر سلام بده، روح پیغمبر بر میگرده به بدن و جواب سلام میده. امیرالمومنین آمدن کنار قبر خباب ابن عرت ایستادن، منظورم اینجاست، اولین جنازه‌ای که شاید خارج از کوفه دفن شده. حضرت فرمود خدا تو رو رحمت کنه، مشمول عنایت قرار بده. وقت شروع کرد از خباب تعریف کردن، خباب کیه؟ اسلم راقبا هاجر طائعا و غنعا. ببینید فرمود تو چند تا ویژگی داشتی، یک با رغبت اسلام آوردی، کسی مجبورت نکرد، تو فتح مکه یه عده مجبور شدن مسلمان شدن، ولی تو راقبا خودت اسلام آوردی، هاجر طائعا خودت به خاطر پیروی از پیغمبر هجرت کردی، و سوم غنع بالکفاف، قانع بودی، منظورم رو این صفته. بعد از اسلام و بعد از هجرت سومین تعریفی که امیرالمومنین از خباب کرد فرمود قانع بودی، چهارم رضی عن الله، از خدا راضی بودی، و آش مجاهدا، پنجم با جهاد و مجاهدت زندگی کردی. پنج تا تعبیر کلام امیرالمومنینه راجع به یکی از اصحابش، پنج تا تعریف از خباب کنار قبرش امیرالمومنین نمود: اسلام، هجرت، قناعت، رضا و جهاد و تلاش. پس می‌بینید این صفت قنوع ردیف چی اومده؟ ردیف اسلام، ردیف هجرت. اینه که در حدیث داریم که قناعت آرامش میاره، قناعت عزت میاره، قناعت حسابرسی آسان میاره، قناعت انسان رو بالا میبره، قناعت شمشیریست که کند نمیشه، سیفون برات شمشیریست که کند نمیشه. ببینید آقا، من برای اینکه یه قدری بیشتر این بحث روشن بشه، دقت بفرمایید، 3-4 تا نکته رو خدمت شما میگم، چون راجع به قناعت خیلی بحث شده، کتاب نوشتن بحث شده، امسال که حالا سال اصلاح الگوی مصرفه، من 3-4 تا نکته رو میگم، شاید با این 3-4 تا نکته یه قدری بحث قناعت کاربردی بشه، بتونیم بیشتر دریافتش کنیم. چون بعضی میگن قناعت یعنی چی؟ مگه خدا تو قرآن نمیفرماید و اما به نعمت ربک فحدث؟ پیغمبر نعمت خدا رو یادآوری کن. از یک کسی اومد خدمت رسول خدا، یه لباس به هم ریخته و ژولیده پوشیده بود و ازش نامناسب بود، برای جا رجلون الان نبی، یک کسی اومد پیش پیغمبر، سیئ الهیئه، یعنی چهرهش چهره به هم ریخته ای بود، لباسای نامنظمی. پیغمبر اکرم علک مال، فرمود وضع مالیت خوبه؟ گفت نعم یا رسول الله، وضع مالیم خوبه. فرمود چی داری؟ عرض کرد یا رسول الله چی میخواید؟ شما هر چی بگی من دارم، شتر دارم، گوسفند دارم، عرض میکنم زراعت دارم، مایه دار بود دارم، وضعم خیلی خوبه، از هر چیزی که شما بگی من دارم. پیغمبر با من فلیور علیک اثرو، ما که اثرشو به قیافه تو نمیبینیم، این قیافه به یه آدم مایدار نمیخوره، با این قیافه و با این وضع و با این موهای جولیده و بله ما داریم، باید اثر نعمت خدا ببینه. اما اونی که من میخوام عرض کنم 3 نکته است، دقت بفرمایید. نکته اول، در زندگی آقا برنامه ریزی لازمه. رسول خدا فرمود من بر امتم از فقر نمی ترسم، فقر اینا رو از پادر نمی آره. فرمود اونی که من بر امتم می ترسم بی برنامگیست. اینی بخونم حدیث شو براتون، لا اخاف علی امتی الفقر ولیکن اخاف علیهم سوء تدبیر. من از بی برنامگی، میلیاردرم بی برنامه باشه از هم می پاشه. آدم با یه ثروت کمی هم برنامه داشته باشه زندگی رو مدیریت میکنه. ببینید امیرالمومنین فرمودین، روایت رو میگم مخصوصا مسئولینمون هم بشنون، استاندارا، فرماندارا، هر که صدای ما بهش میرسه، در روایت داریم امیرالمومنین فرمود 4 چیز دولت‌ها رو ساقط میکنه، حکومت‌ها رو زمین میزنه، باعث میشه رأی نیارن، باعث میشه ضربه بخوره. یستدل علی ادبار دوله به اربع. خیلی روایت عجیبی است، این روایت واقعا باید مورد توجه کارگزاران قرار بگیره، کسایی که مسئولیت دولتی دستشونه. فرمود 4 چیز دولت رو زمین میزنه: سوء تدبیر، قبح و تبذیر، قلت الاعتبار، کثرت الاعتذار. چقدر کارشناسان است، یه روایت مدیریتی است، یه کتاب، یه پایان نامه باید روی نوشته بشه، یه رساله تحقیقی. یه بود یک سوء تدبیر، بی برنامگی. بی برنامگی وقتی برنامه نبود، انتخابها، کارها رو حساب نبود، یک عامل سقوط. 2 قبح و تبذیر، ریخت و پاش. ریخت و پاش توی جلسات، توی برنامه ها. تبذیر یعنی ریخت و پاش دیگه، تبذیر از اسراف بدتره، یعنی هدر دادن سرمایه ها. 3 قلت الاعتبار، عبرت نگرفتن. بالاخره عالم آدم دوبار عمر نمیکنه، ولی تو این عالم حکومت های مختلف آمده، تو همین ایران پهلوی آمده، قاجار آمده، صفویه آمده، توی دنیا حکومت های آل بویه آمدن، حکومت های مختلف آمده. خب یه نگاهی به تاریخ اینا، چی باعث شد ساقط بشن؟ چی باعث شد لطمه ببینن؟ قلت الاعتبار، عبرت نگرفتن. و 4 کثرت الاعتذار، هی مرتب عذرخواهی کردن، ببخشید فلان قول دادیم نشد، فلان مطلب رو گفتیم نتونستیم، هی کثرت اعتذار. کثرت اعتذار دلیل بر کثرت اشتباهه، بی برنامگی است. فرمود حکومتی که 4 ویژگی داشته باشه سقوط میکنه: بی برنامگی، تبذیر و ریخت و پاش، عبرت نگرفتن و کثرت عذرخواهی و هی عرض میکنم عقب افتادن از برنامه. پس عزیزان در مرتبه اول، نکته اول برنامه ریزی و تدبیره. فرمود من فقر رو نمیترسم، بی برنامه رو میترسم. یه وقتی آقا امام صادق علیه السلام یک کسی رفت خدمت ایشون، یه قصه رو خوب عنایت کنید، خب ظاهرا جلسه معمولی بوده، شاید خونه امام صادق بوده یا یه جایی بوده که جلسه رسمی و مهمانی و حضور در جمع نبوده. امام صادق یه لباسی پوشیده بود، خود کهنه بود، لباس کهنه بود، یقش هم یه جایش پاره شده بود، وصله کرده بودن، دور ننداخته بودن، قابل استفاده بود این لباس. این بنده خدا آقا داشت باشه حرف میزد، اما چشماشو دوخته بود به یقه امام صادق، هی نگاه به لباس آقا میکرد. آدم گاهی حرف میزنه، مردم حواسشون جای دیگه است، خب سخنران اشتباه میکنه، آدم حواسش این ور اون ور میره، باید توجه باشه. آقا داره با این حرف میزنه، یه وقت آقا فرمود که چیکار میکنی، کجا رو نگاه میکنی؟ گفت آقا به یقه پیراهن شما این چرا وصله داره؟ امام صادق فرمودن، خیلی جالب این روایت، سه تا نصیحت بهش کرد. فرمود لا ایمان لمن لا حیا له. یک، کسی که حیا نداره ایمان نداره. دو، لا مال لمن لا تقدیر له، کسی که برنامه ریزی نداره ثروت نداره، گنج قارون هم که باشه بی برنامه تمام میشه. لا مال لمن لا تقدیر له، این دو. سوم، این مهمه، لا جدید لمن لا خلق له، کسی که گای کهنه نپوشه نو نداره، چون همش که نو بپوشی نو چی میشه؟ کهنه میشه. بالاخره کت شلوار کناری آدم باید داشته باشه. لا جدید لمن لا خلق له، خلق به معنای کهنه است، کسی که گای بالاخره کهنه نپوشه، گای تو خونه. ولذا در روایت داریم یک مصداق اسراف اینه که لباس مهمونی رو تو خونه بپوشی، لباس بیرون و کت شلوار پلوخوری رو مثلا بخوای بری یه جای ساده بپوشی، نه فرق میکنه. آقا فرمودن اون که ایمان حیا نداره ایمان نداره، اون که تقدیر و برنامه ریزی نداره ثروت نداره، و اونی که نو نداره، کهنه استفاده نمیکنه، نو نداره، لا جدیده. خیلی آقا این نکات دقیقه، ببینید نا تو کلمات ائمه ما اومده، اینا تمام ریز موضوعات رو فرمودن، تمام ریز مطالب رو بیان کردن. این یک نکته که در زندگی باید برنامه ریزی باشد، همونه که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن تدبیر شما را از پشیمانی حفظ میکنه. برنامه داشته باشید جوان عزیز، تو 3 ساعت سر خیابون وای میسی، 5 ساعت توی پارک میشینی، بی خود وقتتو به بتالت تو فکر کردی این حافظه برات میمانه، این جوانی برات میمانه، این محاسنت مشکی میمانه، این حافظه با این عظمت تو جوانی در اختیار توست، چرا به حفظ قرآن، چرا به حفظ روایات، چرا به حفظ اشعار، هرچی دوست داری. من خط نمیدم حتما این مطلب خاص، شما دوست داری اونی که علاقه داری و اونی که خلاف شرع نیست، این جوانی که نمیمانه، این سلامت که برای شما نمیمانه، این بفرمایید که توان برای انسان هم میشه نمیمانه. برنامه ریزی، من الان چقدر میتونم امسال سال 88 از فرصتام استفاده کنم، چقدر از جوانیم استفاده کنم. این یک نکته. نکته دوم، گفتم 3 تا نکته است دیگه، نکته دوم آیان، برادران، خواهران، اولویت سنجیه. ما از اینجام خیلی لطمه میخوریم، اولویت سنجی. من یه قصه بگم اول، بعد اولویت سنجی روشن بشه. یه کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، 2 تا دینار از جیبش در آورد، 2 دینار. خب یا رسول الله من 2 دینار رو میخوام صدقه بدم. خب آقا یه کسی یه پولی میخواد صدقه بده، باید چیکار کنه؟ اومده خدمت پیغمبر سوال میکنه. رسول خدا فرمودن الک والدان، پدر مادر داری؟ بله آقا، الحمدلله هر دوشون زندن. فرمود برو این پول رو به پدر مادرت بده، انفاق کن به اونا، میخوام اولویت رو بگم. رفت و برگشت، خب یا رسول الله 2 دینار دیگه میخوام صدقه بده. فرمود الک ولد، اولاد داری؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود برو به اولادت بده. حالا همون روز یا فرداش اومد 2 دینار دیگه، از اولا همه رو نمی کنه و خورد خورد میاد، 2 دینار دیگه آورد، یا رسول الله اینم میخوام انفاق کنم. فرمود علیک زوجه، همسرت زنده است؟ در گفت بله آقا همسرم هست. فرمود برو به همسرت بگو. چهارمین مرتبه آمد، یا رسول الله دو دینار دیگه میخوام انفاق کنم. فرمود علیک خادم، خادم داری، خدمتکاری، شاگردی، غلامی، کسی که بالاخره کاراتو انجام میده؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود برو بده به خادمت، انفقهما، انفاقش کن به خواهر. پنجمین مرتبه که آمد، یا رسول الله دو دینار دیگه دارم میخوام انفاق کنم. فرمود برو بده به فقرا، برو به کسی مردمی بفیسه. خیلی مهمه ما باریم افرادی که گاهی به اولادش نمیرسه، به همسرش نمیرسه، مادرش در فقره، پدرش در فقره، خرجایی انجام میده بیهوده بیدلیل، جاهایی رو پوشش میده. بابا اول وظیفه تو والدینته، واجبه، به گردنته. حتی نباید مطرح کنه پدر و مادر تو بری کمکش کنی، وظیفه شرعیته. من دیگه نمیخوام الان وارد بحث حقوق والدین بشم که چقدر اسلام سفارش، وظیفت فرزندت دانشگاهش رو، تحصیلش رو، ازدواجش رو، هر جوری میتونی، وظیفت همسر. اونقدر بعضی به خانواده‌هاشون سخت میگیرن، خسارت به خرج میدن، بخل به خرج میدن. ببینید اینا نکته است. اولویت سنجی. یه کسی آمد خدمت شیخ انصاری، از تجار ایران رفته بود خدمت شیخ. شیخ انصاری میدونه شخصیت بسیار والا و بالایی است. من هر وقت نجف میرم سر قبر ایشون میرم، تو ایوان نجف امیرالمومنین علیه السلام دفنه، و کسی است که سالهاست کتاباش تو حوزه های ما تدریس میشه و یه عمری با زهد زندگی کرد. یه تاجری رفت خدمت ایشان، یه مبلغی رو به ایشان داد. گفت حضرت آقا این نه خمسه، نه زکاته، نه کفاره است، نه وجوهات، این مال شخصی خودم، پاک و حلال و طیب به شما هبه کردم، میخوام یه قدری به زندگیتون سر و سامان بدید، یه منزلی برای خودتون بخرید. ایشون فهمیدن مال مال منه دیگه، هر جور بخوام تصرف میکنم. گفت بله، اولویت سنجی. اون آقام رفت حج میخواست بره یا جای دیگه. بعد از مدتی آمد، مرحوم شیخ انصاری یه زمینی خرید تو نجف، هنوز هم هست اون مسجد، مسجد ترک ها معروفه در نجف، شاید دیده باشید بعضی عزیزا، مسجد شیخ انصاری هم بشه. زمینی خرید تو نجف، به هر حال برای محل درس و برای نماز جماعت و اینا جای مناسبی نبودن اونجا، خرید ساخت. طرف که آمد گفت آقا بیا من اینو خریداری کنم. این اولویت سنجی است. یه وقت ممکنه به این مرحله برسه. مهمه که انسان کجا سرمایه گذاری میکنه، وقتشو، انرژیشو، مالشو. در روایت داریم بپرهیزید از مال راکد. روایت آقا اینا وقت نیست، ولی خیلی چیزای قشنگی تو احادیث ما در این رابطه است، من براتون عرض میکردم. سوال شده آقا مال راکد چیه؟ امام معصوم فرمود مالی که استفاده نشه. گفتن آقا کجا استفاده کنیم؟ فرمود در بستان، در دار، در زمین بیاندازی. چه اشکال داره مؤمن بتونه پولش و ثروتش رو توی این کارا بیاندازه، به فقرام کمک کنه؟ اولویت سنجی. این نکته دومی که باید بهش دقت بشه. نکته سومی که در روایات و در مزامین دینی ما آمده، اینم خوب دقت بفرمایید، یه بحث رو جمع کنم. رعایت سطح جامعه است. با این سه تا نکته آقا قناعت روشن میشه. یک، آدم باید برنامه‌ریز داشته باشه. دو، اولویت سنجی داشته باشه. سه، رعایت سطح جامعه. ببینید آقا سطوح جامعه با هم متفاوته. الان با 20 سال پیش، با 30 سال پیش سطح جامعه یکسان نیست، متفاوته. سطوح جامعه، یه وقت انسان تو یک محله فقیره، یه وقت انسان توی محله غنیه، یه وقت انسان تو یک شرایط تحریمه، یه وقت تو یک شرایط عادی است. این رعایت سطوح هم از روایات ما و از فرمایشات ائمه معصومه استفاده میشه. لذا زندگی خود امام صادق علیه السلام با زندگی امیرالمومنین متفاوت بود، چون زمان امیرالمومنین با زمان امام صادق متفاوت بود. بعضی متأسفانه تو این قضایا تنگ نظرن. الان شما یه عالمی رو میخوای ببری تهران سخنرانی، مشهد سخنرانی، خب حالا با یه پیکان تو گرمای تابستان تو این جاده اتوبان آقا نرسه، اذیت بشه، خب چه اشکال داره؟ یه وسیله خوبی باشه ایشون برسه، سخنرانیشو بکنه، درسشو بده، مطالبشو مطرح کنه، مساجد بهترین سرویس دهی رو داشته باشه، بهترین وسایل رو داشته باشه، امکانات رو داشته باشه. رعایت سطوح جامعه که میگم منظور اینه که وقتی توجه به این نکات بشه، آمد یک کسی خدمت وجود مقدس امام صادق، یه مرکبی خریده بود، الاغی خریده بود. آقا بهش فرمودن چرا اسب نخریدی؟ آقا الاغ خب خرجش کمتره، اسب خرجش بیشتره. آقا فرمودن اون که میتونه اون حیوانان روزی بده، این یکی هم میتونه بده، فرق نمیکنه. خدا مگه برای روزی مرز تعیین کرده که من مرکبو تا این سطح فقط روزی میدم؟ نه، سطح جامعه. ببینید آقا این داستان رو دقت کنید، تو مدینه قحطی شد، وضع مالی مردم به هم ریخت، گندم کم شد، گندم گران شد. امام صادق ذخیره چند ماه گندم داشت، چند ماه گندم. اگر این وضعیت پیش نمی اومد شاید آقا این کارو نمی کرد، اما یکی از یارانش رو فرستاد، فرمود برو ببین بازار چطوره. اومد گفت آقا بازار وضع خرابه، گندم گیر نمیاد، حسابی قیمتا بالا رفته. فرمود تمام این گندمایی که تو انبار ما برای چند ماه داریم ببرید تو بازار به قیمت ارزان بفروشید، بازار بشکن ببرید بفروشید. بعد فرمود شما هم یومن به یوم، روز به روز برید برای من گندم بخرید، روزانه بخرید. مسلم به اون نرخی که امام گندم داده بود دیگه بهش نمیدادن، چون بازار بالا رفته بود قیمت. بعدم فرمود تقسیمش کنید دیگه، یه دست گندم نخرید، نصف جو نصف گندم، شعیر و به اصطلاح گندم. فرمود نصف جو، این میرسونه رعایت سطوح جامعه رو. کسانی که متاسفانه گاهی دست به احتکار میزنن، کالای مردم رو ذخیره میکنن، با وجود نیاز بازار اقدام به این جور مسائل میکنن، خب این داستان چی میخواد بگه؟ امام صادق مال شخصیشه، خودش خریده، گندم تو منزلشه، دستور میده این گندم برید بفروشید، روزی به روز به روز برید بخرید. این سه تا نکته اگر دقت بشه میرسیم به این جمع‌بندی. اللهم انی اعوذ بک من قلت القناعه، خدایا پناه میبرم به تو از عدم قناعت. عزیزان، برادران، خواهران، ما تو جامعه مشکل فقر داریم، مشکل نداری داریم، مشکل ازدواج داریم، مشکل مسکن داریم. اینها یه بخشش برمیگرده به همین عدم قناعت و بی‌برنامگی. همه به هم نگاه کردن، همه بخوان هم رو با هم یه هم سطح بشن، نه. اگر توجه بشه سطوح جامعه، اولویت‌ها، برنامه‌ها، نه اینکه فکر کنید فقط بحث قناعت تو مسائل مالی هم باشه، نه، تو وقت، تو توان، تو استعداد، تو انرژی. واقعا اصلاح الگوی مصرف اگر تحقق پیدا کنه، مصرف صحیح بشه تو جامعه، ما انقدر نباید دچار مشکلات اقتصادی باشیم و مالی که باعث قوام جامعه است بیشتر از این میتونه تو جامعه بازدهی داشته باشد. امیدوارم خداوند به همه ما و شما توفیق قناعت، که فرمود کنز ماندنی است، فرمود گنج فنا ناپذیر است، شمشیر کند ناشدنی است، به همه ما این ویژگی ارزشمند رو عنایت بفرماید. خب روز چهارشنبه است و کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ما خودمون موظف میدانیم همیشه یک روز رو از پدر بزرگوار حضرت معصومه موسی بن جعفر علیه السلام ذکر مصیبت کنیم. روز چهارشنبه متعلق است به امام کاظم علیه السلام، باب الهوائج، تریاق المجرب، شخصیتی که باب المراد است، شخصیتی که فرزندان متعدد از او به حمدالله در جاهای مختلف کشور ما منشأ برکتند. حمزة ابن موسی، احمد ابن موسی، وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها و از همه بالاتر سامن الائمه علی ابن موسی الرضا، فرزند اون امام عزیز که افتخار میکنیم ما ایرانی ها به حضور اون حضرت در این کشور. دلها رو روانه کنیم کنار مسجع شریف امام کاظم. امروز دو سه قطره اشکی به راه با دخترش فاطمه معصومه سلام الله علیها بریزیم، انشاءالله خود اون حضرت به همه ما عنایت کند. السلام علیک یا ابا ابراهیم یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام روزها رو روزه بود، اما افطارمون حضرت بعضی شبها با تازیانه بود، در یک زندان نبود، در روایت دارد من سجن الی سجن، مرتب جای آقا رو عوض میکرد، از بس این زندانبانا تحت تأثیر عبادت امام، تحت تأثیر بندگی امام قرار میگرفتن، اینها گاهی رها میکردن، مجبور میشدن امام رو جای دیگه بفرستن، تا این زندان آخری که سندی ابن شاهک اون شخص یهودی زندانبان امام علیه السلام شد. عزیزان من، برادران، خواهران، یه وقتی مرگی رو آدم انتظار داره، میره در جریان، طرف بیماره، مثل کربلا که به هر حال زینب کبرا سلام الله علیها میدانست امام حسین به شهادت میرسه، در خیمه وقتی نشسته بود صدای الله اکبر دشمن بلند شد برایش غریب نبود، چون امام حسین فرموده بود من شهید میشه. اما یه وقت انسان انتظار یه مرگی رو نداره، میره یه کسی رو ببینه، ملاقات کنه، سر بزنه، میگن فلانی از دنیا رفته. این خیلی سخته. یه عده‌ای رفتن زندان آقا موسی بن جعفر رو زیارت کنن، اینا اصلا تو ذهنشون نیومده آقا از دنیا رفته، شهید شد. اینا به انتظار دیدار امام اومدن. دیدین اینایی که پشت در به اتاقی وایسادن، تو اتاق عمل، اتاق آی‌سی‌یو، یه وقت بهشون میگن بیمارتون از دنیا رفت، چقدر سخته. به اینا نگفتنم، همینطور که وایسادن یه وقت دیدن یه جنازه ای رو چهار نفر غریبانه دارن میارن، کل عرش حمل فوق عربه حامله نور الاله رآه ذوالابصاری، فاطمه معصومه شما نبودی، اما هنوز به بدن بابات زنجیر بود، هنوز به پای بابات کند بود، شما نبودی اما ساق پای بابات ساییده شده بود، اونقدر بدن نحیف بود که اگر نبود این زنجیر و کند وزنی نداشت. چی شده این بدن؟ کیه؟ گفتن این بدن امام شیعیان است. فاطمه معصوم شما نبودی، فرزندان اون آقا نبودن، بدن بابات و بدن نحیف لاغر، بدنی که در اثر زهر و سم اونگونه از بین رفته بود، کفن شد و به خاک سپرده شد. خبر به مدینه رسید، فاطمه معصومه یا ابتا، برای مصیبت بابا اشک ریخت، مجلس عذاب پا شد تو خانه ام احمد، احمد ابن موسی تو خانه مادر ایشون ام احمد مجلس عذاب پا شد، مردم می آمدن تسلیت می گفتن، تعزیت می گفتن، شما یه دختری، علی ابن موسی رضا شما یه پسری، اما سید و ساجدین دارن بر بدن باباش اسم می دوانن، هلهله می کنن، شادی می کنن. آیا این رسم تسلیت گفتنه؟ دید بر بدن بابای غریبش دارن این گونه جسارت میکنن، وقتی هم دختر آمد عزاداری کنه با تازیانه از رو بدن بابا. وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، به باب الحوائج موسی بن جعفر یا الله، خدایا به عظمت موسی بن جعفر در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، به عظمت باب الحوائج قسمت میدیم حاجات اهل جلسه ما برآورده به خیر بگردان، به عظمت موسی بن جعفر گرفتاری را از میان جامعه شیعه برطرف بفرما، به عظمت موسی بن جعفر اسلام مسلمین در سراسر دنیا یاری بفرما، پرچم کفر و نفاق سرنگون بگردان، خدایا عاقبت ما و فرزندانمون ختم به خیر بنما، حشر و نشر ما رو با قرآن و اهل بیت قرار بده، در این ماه رمضان همه ما رو ببخش و بیامرز، اختلاف و کینه و جدایی رو از میان جامعه ما ریشه‌کن بگردان، قلب خانواده ها رو به هم مهربان بفرما، کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم و شأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما.